درباره عشق، نوشته آنتون پاولویچ چخوف، ترجمه رضا امیررحیمی. روز بعد برای نهار پیراشکی، خرچنگ و کتلت دستدار بسیار خوشمزه‌ای دادن. وقت نهار نیکانور آشپز آمد طبقه بالا و از مهمانها پرسید که شام چه میل دارند. این نیکانور آدمی بود میانه بالا، با چشمهای ریز، صورت گوشتالو و تراشیده. به نظر میامد سبیلهایش را نتراشیده بود، کنده بود. آلیوخین گفت پلاگیای زیبا عاشق این آشپز است. آنطور که مهمان ها فهمیدند، چون نیکانور دائم الخمر و تند خوب بود، پلاگیا نمیخواست با او ازدواج کند و همینطوری با او زندگی میکرد. اما آشپز که خیلی هم متدین بود و باورهای مذهبیش آن نوع رابطه را منع میکرد، به اصرار میخواست که پلاگیا با او ازدواج کند. غیر از این هم چیزی راضیش نمیکرد. به پلاگیا دشنام میداد و مست که میکرد کتکش میزد. وقت بدمستی آشپز، پلاگیا در طبقه بالا پنهان می شد و اشک می ریخت. در این گونه مواقع آلیوخین و مستخدم ها از خانه بیرون نمی رفتند تا در صورت لزوم از او دفاع کنند. گفتگویی درباره عشق در گرفت. آلیوخین گفت: عشق چگونه به وجود می آید؟ چرا پلاگیا عاشق کس دیگری نشده که خلق و خو و ظاهرش بیشتر شبیه خودش باشد؟ چرا درست عاشق همین نیکانور شده که میان ما به بدپوز معروف است؟ تا وقتی در عشق پرسش‌های مهم خوشبختی فردی مطرح است، آدم هیچ کدام از اینها را نمی‌داند و می‌تواند آنها را مطابق میل خود تعبیر کند. تا امروز درباره عشق تنها یک حقیقت بیچون و چرا گفته شده است: عشق رازی است بزرگ. آنچه درباره عشق گفته یا شنیده شده است، راه به جایی نبرده و تنها پرسشی را مطرح کرده که بی پاسخ مانده. توضیحی که مناسب یک مورد به نظر می رسد، با ده ها مورد دیگر مطابقت نمی کند. به نظرم خیلی بهتر است که هر مورد جداگانه توضیح داده شود و سعی نکنیم نظر خود را تعمیم بدهیم. باید همانطور که پزشکان می گویند، هر مورد مشخص را جداگانه بررسی کرد. یورکین تأکید کرد: کاملا درست است. ما مردم اخلاق‌گرای روس به این پرسش‌ها که بی‌پاسخ هم ماندند علاقه‌مندیم. معمولا عشق را به شعر در می‌آورند و با گل و بلبل می‌آرایند. اما ما روس‌ها عشقمان را با پرسش‌های حیاتی زینت می‌دهیم و از میان آنها هم بی‌رنگ و بوترین را انتخاب می‌کنیم. در مسکو که دانشجو بودم، معشوقی داشتم، بانوی جذاب که هر بار او را در آغوش می‌گرفتم، به این فکر می‌کردم که ماهانه چقدر می‌توانم به او بدهم و اینکه گوشت گاو چند است. به این ترتیب زمانی هم که عاشق می‌شویم، این پرسش‌ها را رها نمی‌کنیم. شرافتمندانه است یا غیر شرافتمندانه؟ هوشمندانه است یا احمقانه؟ و این عشق ما را به کجا می‌کشاند؟ و غیره. اینکه این پرسش‌ها خوبند یا بد نمی‌دانم. اما این را می دانم که آدم را ارضا نمی کنند، به خشم می آورند و مانع راهند. مثل این بود که میخواهد حرفی بزند. آدمهایی که تنها هستند همیشه در دلشان حرفی دارند که دوست دارند آن را بر زبان بیاورند. در شهرها آدمهای تنها با این قصد به رستوران یا حمام میروند که حرف بزنند. و گاهی برای کارگر حمام یا پیشخدمت رستوران داستان جالبی حکایت میکنند. اما در روستا بیشتر قلبشان را در برابر مهمان میگشایند. از پنجره آسمان خاکستری و درخت‌های خیس از باران پیدا بود. در چنین هوایی هیچ کس نمی‌داند چه بکند و هیچ کاری بهتر از گفتگو نیست. آلیوخین ادامه داد: از زمانی که تحصیل دانشگاهی من به پایان رسیده، مدت هاست که در سوفین زندگی می‌کنم و به کشاورزی مشغولم. من ناس پرورده بودم و طبیعت یک عالم پشت میزنشین را داشتم. وقتی به اینجا آمدم، پدرم سر ملک بدهی زیادی داشت. چون این بدهی تا اندازه‌ای مربوط به پولی میشد که صرف تحصیل من کرده بود، تصمیمم را گرفتم و کار را شروع کردم. اعتراف میکنم که این کار را با کمی نفرت آغاز کردم. زمین‌های این منطقه محصول کمی می‌دهد و برای اینکه در کشاورزی ضرر نکنی، لازم است که صرف یا دهقان مزدور به کار بگیری که تقریباً یکی است، و یا به شیوه دهقان‌ها مزرعه را اداره کنی، یعنی خودت همراه خانواده‌ات کار کنی. حد وسطی وجود ندارد. اما من در آن زمان این باریکبینی را نداشتم. یک قطعه زمین را هم بدون استفاده رها نکردم. موژیک‌ها و زن‌هاشان را از روستاهای مجاور جمع کردم و کار با سرعت زیاد به جریان افتاد. خودم هم شخ می‌زدم و می‌کاشتم و درو می‌کردم. در همه این مدت هم دلتنگ بودم و با کراهت گره بر ابرو داشتم. درست مثل گربه‌ای که از گرسنگی در جالیس خیار بخورد. تنم کوفته بود و راه که می رفتم خواب بودم. ابتدا به نظرم می آمد که می توانم این زندگی پر زحمت را با عادتهای فرهنگیم هماهنگ کنم. برای این کار فکر می کردم فقط لازم است نظمی در زندگی بیرونیم برقرار کنم. در طبقه بالا در اتاق مهمانخانه مستقر شدم و دستور دادم که پس از شام برایم قهوه و لیکور بیاورند. و شبها که دراز می کشیدم ماهنامه پیک اروپا را می خواندم. اما روزی کشیشمان پدر ایوان سر و کله‌اش پیدا شد و در یک نشست ته لیکور را بالا آورد. پیک اروپا هم از نزد خانواده کشیش سر در آورد. چون در تابستان به ویژه فصل برداشت وقت کافی نداشتم که خود را به رخت خواب برسانم، در انبار، سورتمه و یا کلبه جنگلبان می خوابیدم. دیگر فرصت مطالعه از بین رفته بود. رفته رفته به طبقه پایین نقل مکان کردم. غذایم رو در آشپزخانه با مستخدم ها می خوردم و از تجملات سابق فقط یک مستخدم برایم مانده بود که خدمت پدرم را می کرد و بیرون کردنش برایم دشوار بود. در همون سال اول من رو به عضویت دادگاه افتخاری صلح انتخاب کردند. گهگاه به شهر می آمدم و در جلسات کنگره دادگاه صلح یا دادگاه بخش شرکت می کردم و این کار برایم تنوع خوشایندی بود. هرگاه دو سه ماه یک سره اینجا زندگی کنی، به خصوص در زمستان، آخر دلت برای ردنگوت مشکی تنگ می شود. و در دادگاه بخش، ردنگوت بود و لباس رسمی و فراک. همه حقوقدان و در میان آدم هایی که تحصیلاتی دارند، کسی را پیدا می کردی که بتوانی با او حرف بزنی. پس از خوابیدن در سورتمه و غذا خوردن در آشپزخانه، نشستن در مبل، با لباس زیر پاکیزه و چکمه های راحت و زنجیر آویخته به سینه، تجمل عجیبی بود. مرا در شهر صمیمانه میپذیرفتند و من نیز با علاقه با مردم آشنا میشدم. از همه این آشنایی ها جدیترین و راستش را بگویم دلپذیرترین آنها برای من آشنایی با لوگانوویچ معاون دادگاه بخش بود. هر دوی شما او را میشناسید. آدمیست بسیار جذاب. این آشنایی درست بعد از ماجرای پرسر و صدای عاملان آتش سوزی دست داد. تحقیق دو روزه دادگاه ما را خسته کرده بود. لوگانوویچ نگاه هم کرد و گفت: میدانی، دوست دارم برای شام مهمان من باشی. انتظار چنین دعوتی را نداشتم، چون او را خیلی کم و آن هم به صورت رسمی می شناختم و هیچ وقت به دیدنش نرفته بودم. سری به هتل زدم و لباس عوض کردم. بعد برای شام راه افتادم و فرصت آشنایی با آنا الکسیونا همسر لوگانوویچ را پیدا کردم. هنوز خیلی جوان بود. بیش از 22 سال نداشت و 6 ماهی بود که اولین فرزندش را به دنیا آورده بود. این موضوع مربوط به گذشته است. و شاید حالا مشکل بتوانم توضیح بدهم که چه چیز غیر عادی در وجود او بود که تا آن اندازه از آن خوشم آمد. آن شب هنگام شام خوردن همه چیز برایم روشن بود. زن جوانی را می دیدم، زیبا، مهربان، روشنفکر و فریبنده. زنی که نظیرش را در گذشته هیچ وقت ندیده بودم. با او احساس نزدیکی کردم. برایم آشنا بود. درست مثل این که آن چهره، آن چشمهای مهربان و هوشمند را زمانی در کودکی دیده بودم. شاید در آلبوم روی گنجه مادرم. در ماجرای عاملان آتش سوزی و به عقیده من بیان که دلیل محکمی در دست باشد، 4 یهودی به عنوان یک دار و دسته متهم شده بودند. وقت شام سخت به هیجان آمده بودم. احساس بیچارگی می کردم. چندان بیاد نمی آورم که چه گفتم، فقط یادم هست که آنا الکسیونا اغلب سر تکان می داد و به همسرش می گفت دیمیتری چرا اینطوری شده؟ لوگانوویچ، آن مرد مهربان، از آن آدم های ساده دلی بود که به عقایدشان می چسبند و یک بار که کسی به دادگاه احضار شد گناهکارش می دانند و ابراز تردید در درستی رأی دادگاه فقط به شکل قانونی برای آنها ممکن است و آن هم روی کاغذ و نه هنگام شام و گفتگوی خصوصی. به آرامی گفت من و شما آتش نزدیم، ما را هم محاکمه نمی کنند و به زندان نمی اندازند. و هر دوی آنها، زن و شوهر، اصرار می کردند که بیشتر بخورم و بنوشم. از روی بعضی جزئیات، مثلا اینکه هر دوی آنها با هم قهوه درست می‌کردند و اینکه به یک اشاره حرف یکدیگر را می‌فهمیدند، می‌توانستم نتیجه بگیرم که هماهنگ و شاد زندگی می‌کنند و از داشتن مهمان خوشحالند. بعد از شام 4 دستی پیانو زدند و بعد هوا تاریک شد و من به خانه بازگشتم. این ماجرا اول بهار رخ داد. تابستان هم گذشت و من یکسره در سوفین بودم و حتی فرصت فکر کردن به شهر را هم نداشتم. اما خاطره اندام زیبا و موهای طلایی او با من بود. به او فکر نمی کردم. اما درست مثل آن بود که سایه سبک او در جانم خانه کرده باشد. اواخر پاییز در شهر نمایشی به نفع امور خیریه برگزار می‌شد. وارد لوژ فرماندار که شدم، در میان پرده مرا به آنجا دعوت کردند. آنا الکسیونا را در کنار زن فرماندار دیدم. دوباره همان تأثیر فوق‌العاده و تکان دهنده زیبایی و تأثیر چشم‌های مهربان و نوازشگر. دوباره همان احساس نزدیکی. کنار هم نشستیم. سپس به سرسرا رفتیم. او گفت لاغر شده اید؟ بیمار بودید؟ بله. پشتم سرما خورده و در هوای بارانی خوب نمیخوابم. خسته به نظر میایید. در بهار روزی که شام پیش ما آمدید جوانتر و شادتر بودید. شوق و ذوقی داشتید. زیاد حرف میزدید. خیلی جذاب بودید. اعتراف میکنم که به شما اندکی دل بستم. نمیدانم چرا در طول تابستان اغلب به یادم میامدید و امروز که برای آمدن به تئاتر حاضر میشدم به دلم افتاد که شما را خواهم دید. و خندید. تکرار کرد اما امروز خسته به نظر می آیید و این پیرتر نشانتان می دهد. روز دیگر صبحانه را با لوگانوویچ ها خوردم. پس از صبحانه به خانه ییلاقیشان رفتند تا برای زمستان آماده اش کنند و من هم با آنها رفتم. با آنها به شهر بازگشتم و نیمه شب در آرامش محیط خانواده در حالی که آتش در بخاری دیواری شعله می کشید چای نوشیدیم و مادر جوان به فرزندش سر می زد که ببیند خواب است یا بیدار. پس از آن هر بار که به شهر می آمدم حتما به دیدارشان می رفتم. به من اونس گرفته بودند، من هم با آنها اونس گرفته بودم. معمولاً بی خبر وارد می شدم، مثل عضوی از خانواده. از یکی از اتاقهای دور صدای کشتاری که به گوشم بسیار خوش آهنگ بود شنیده می شد. کی آنجاست؟ مستخدم زن یا دایه بچه پاسخ می داد پاول کنستانتیچ هستند. آنا الکسیونا با چهره نگران نزدم می آمد و هر بار می پرسید چرا این همه وقت پیش ما نیامدید؟ اتفاقی افتاده؟ نگاهش، دستهای ظریف و نجیبش که به سوی من دراز می شد، لباس خانگیش، آرایش موهایش، صدایش و تنین گامهایش هر بار همان تأثیر چیزی تازه و غیرعادی و مهم را در زندگیم داشت. مدتها گفتگو می کردیم، مدتها خاموش می نشستیم، هر کدام غرق در افکار خود، یا او برایم پیانو می زد. اگر کسی خانه نبود می ماندم و منتظر می شدم، با دایه بچه حرف می زدم، با بچه بازی می کردم، یا در اتاق روی دیوان دراز می کشیدم و روزنامه می خواندم. وقتی آنا الکسیونا باز می گشت، در راه رو به استقبالش می رفتم و چیزهایی را که خریده بود از دستش می گرفتم و هر بار با چنان عشق و شادی که انگار یک پسر بچه‌ام. ضرب المثلی هست که می گوید زن دهقان دردسری نداشت، یک خوک خرید. لوگانوویچ ها دردسری نداشتند، پس با من دوست شدند. اگر دیر به شهر می آمدم به این معنی بود که بیمارم یا اتفاقی برایم افتاده و آنها هر دو بسیار نگران می شدند. از این ناراحت بودند که چرا من، آدمی تحصیل کرده که زبان می داند، به جای آنکه به کار علمی یا ادبی مشغول باشد در روستا زندگی می کنم، گرفتار یک دور باطلم، خیلی کار می کنم اما یک شاهی هم ندارم. به نظرشان می آمد که رنج می برم و اگر حرف می زنم، می خندم و یا غذا می خورم، برای آن است که رنجم را پنهان کنم. حتی در لحظه های شادی وقتی سر حال بودم، نگاه جستجوگر آنها را بر خود احساس می کردم. آنها به ویژه در مواقعی که به علت وضع بد مالی دل سرد بودم، یا طلبکارها تحت فشارم گذاشته بودند و یا پولی برای پرداختهای ضروری در بساط نداشتم، بسیار نگران می شدند. زن و شوهر کنار پنجره نجوا می کردند. سپس لوگانوویچ با قیافه جدی نزدم می آمد و می گفت پاول کنستانتیچ، اگر حالا به پول نیاز دارید، من و همسرم تقاضا می کنیم که خجالت نکشید و از ما قرض بگیرید. و گوشهاشان از هیجان سرخ می شد. و گاهی نیز پس از نجوای کنار پنجره، لوگانوویچ با گوشهای سرخ پیش من می آمد و می گفت من و همسرم از شما تقاضا می کنیم که این هدیه را از ما بپذیرید. و دکمه سردست، جاسیگاری و یا چراغی به من می داد. من هم از روستا برای آنها پرنده شکار شده، کره و یا گل می فرستادم. باید این را هم بگویم که هر دوی آنها پولدار بودند. در ابتدای کارم اغلب قرض می کردم و وسواس خاصی نداشتم. هر جا لازم می شد قرض می کردم. اما هیچ نیرویی نمی توانست وادارم کند که از لوگانوویچ ها قرض بگیرم. اما چرا از این موضوع حرف می زنم؟ غمگین بودم. در خانه، در مزرعه و در انبار به او فکر می کردم. سعی می کردم به راز آن زن زیبا، جوان و هوشمند پی ببرم. زنی که همسر مردی کسل کننده، تقریبا یک پیرمرد که بیش از 40 سال داشت بود و از او فرزندانی داشت. سعی می کردم راز آن مرد خسته کننده را دریابم. آن مهربان، ساده دل که با چنان نیکندیشی ملال‌آوری استدلال می کرد. مردی که در مهمانی های رسمی و در مهمانی های عصرانه در برابر آدم های جا افتاده با بیحالی و بیخاصیتی و لاغیدی رفتار می کرد، درست مثل آنکه او را برای فروش آوردند. گرچه باور داشت که این حق اوست که با همسرش خوشبخت باشد و از او فرزندانی داشته باشد. تمام مدت سعی می کردم که بفهمم چرا آنا با او آشنا شده و نه با من، و چرا باید این طور باشد، و چرا در زندگی ما چنین اشتباه های وحشتناکی رخ می دهد. هر بار که به شهر می آمدم از نگاهش می فهمیدم که چشم انتظارم بوده است و خودش اعتراف می کرد که چطور از صبح حال خاصی داشته و حدس می زده که خواهم آمد. بسیار حرف می زدیم یا خاموش می نشستیم، اما از عشقمان چیزی نمی گفتیم. با کمرویی و از روی حسادت پنهانش می کردیم. از هر چه ممکن بود این راز را بر خودمان آشکار کند می ترسیدیم. من از سر مهر و از صمیم قلب عاشق او بودم، اما استدلال می کردم و از خودم می پرسیدم که اگر نیروی مبارزه با عشقمان را نداشته باشیم ما را به کجا خواهد کشاند؟ به نظرم دور از عقل می آمد که این عشق غمگین و آرام به ناگهان و با خشونت جریان شاد زندگی لوگانوویچ، بچه و خانه ای را که به آن دل بسته بودم و در آنجا به من اعتماد داشتند متوقف کند. آیا شرافتمندانه است؟ در پی من بیایید، اما به کجا؟ کجا می توانستم او را ببرم؟ اگر زندگی دلپذیر و جالبی داشتم، مثلا اگر مبارز آزادی وطن، دانشمند، هنرمند و یا نقاش معروفی بودم، موضوع دیگری بود. اما در آن وضعیت، این کار کشاندن او از حال و روزی معمولی و یک نواخت به وضعی مشابه یا پیش پا افتاده تر بود. شادی ما تا کی می توانست ادامه یابد؟ او هم آشکارا به همین شیوه استدلال می کرد. به همسرش، به بچه و به مادرش که لوگانوویچ را مثل پسرش دوست داشت فکر می کرد. اگر به احساس خود تسلیم می شد، با این مسئله روبرو بود که یا حقیقت را بگوید و یا به دروغ متوسل شود و با موقعیتی که داشت هر دو صورت به یک اندازه وحشتناک و آزاردهنده بود و این پرسش او را می آزرد: آیا عشق او برایم شادی به بار می آورد؟ زندگیم را که بدون آن هم پر از بدبختی است پیچیده تر نمی کند؟ به نظرش می آمد که برای من به آن اندازه که می باید جوان نیست و برای آن که زندگی تازه‌ای را آغاز کند آنقدر که می باید زحمتکش و فعال نیست. همیشه به شوهرش می گفت که لازم است من با دختر هوشمند و شایسته ای ازدواج کنم که کدبانوی خوبی باشد و یاور من، و بیدرنگ اضافه می کرد که در همه شهر مشکل است چنین دختری پیدا بشود. در این احوال سالها می گذشت. دومین فرزند آنا الکسیونا به دنیا آمد. پیش لوگانوویچ ها که می رفتم مستخدم ها دوستانه لبخند می زدند. بچه ها فریاد می کشیدند که عمو پاول کنستانتیچ آمد و به گردنم می آویختند. همه خوشحال می شدند. نمی فهمیدند که در دلم چه می گذرد. فکر می کردند که من هم شادم. همه مرا آدم نجیبی می دانستند. بزرگترها و بچه ها احساس می کردند که انسان نجیبی در اتاق حضور دارد و این به رابطهشان با من جذابیت خاصی می بخشید. درست مثل این که با حضور من زندگیشان زیباتر و پاکتر می شد. من و آنا الکسیونا با هم به تئاتر می رفتیم. همیشه پیاده. در مبلهای کنار هم می نشستیم و شانه ها من به هم می چسبید. در سکوت دوربین را از دستش می گرفتم و در این حال احساس می کردم که به من نزدیکتر است. از آن من است. و نباید از هم دور باشیم. اما با حماقت عجیبی پس از بیرون آمدن از تئاتر هر بار مثل دیگران وداع می کردیم و جدا می شدیم. در شهر درباره ما حرفهایی بر سر زبانها بود و خدا می داند که چه می گفتند. اما از همه این حرفها یک کلمه هم درست نبود. در سالهای آخر آنا الکسیونا اغلب به دیدن مادر و یا خواهرش می رفت. دچار افسردگی شده بود و هرگاه به فکر زندگی ارضا نشده و تباه شدهش می افتاد دیگر نمی خواست شوهرش را ببیند و نه بچه ها را. به علت ضعف اعصاب تحت معالجه بود. ما سکوت می کردیم. همه سکوت می کردند. در حضور بیگانه ها به طرز شگفتی با من سر قهر داشت. با هر چه می گفتم مخالفت می کرد. و اگر بحث می کردیم در جبهه مخالف هم قرار می گرفت. اگر چیزی از دستم به زمین می افتاد به سردی می گفت تبریک عرض می کنم. اگر به تئاتر می رفتیم و دوربینش را فراموش می کردم می گفت می دانستم که فراموش می کنی. خوشبختانه یا بدبختانه در زندگی ما همه چیز دیر یا زود پایان می‌یابد. زمان جدایی فرا رسید، زیرا لوگانوویچ به ریاست یکی از نواحی غربی منصوب شده بود. لازم بود که اساسیه، اسباب‌ها و خانه ییلاقی را بفروشند. وقتی سواره به کلبه ییلاقی می‌رفتیم و بعد که باز می‌گشتیم و به دور و بر نگاه می‌کردیم تا برای آخرین بار باغ و سقف سبز را ببینیم، همه غمگین بودیم. و من دریافتم که زمان جدایی نه فقط با خانه ییلاقی فرا رسیده است. قرار بود که در پایان ماه اوت آنا الکسیونا را برای سفر به کریمه که پزشکان توصیه کرده بودند بدرقه کنیم و کمی بعد هم لوگانوویچ و بچه ها راهی ناحیه غربی می شدند. ما به همراه جمعیت زیادی آنا الکسیونا را بدرقه کردیم. تازه با همسر و بچه هایش خداحافظی کرده بود و تا زنگ سوم لحظه بیش نمانده بود که به کوپه دویدم تا یکی از سبدهایش را که از یاد برده بود روی باربند بگذارم. باید وداع می‌کردیم. در آنجا در کوپه نگاه‌هایمان تلاقی کرد. دیگر قدرت تحمل نداشتیم. در آغوشش گرفتم. صورتش را به سینه‌ام می‌فشرد و اشک از چشم‌هایش سرازیر بود. چهره، شانه ها و دست هایش از عشق تر بود. آه که من و او چه بیچاره بودیم. به عشقم اعتراف کردم و با درد سوزانی در دلم دریافتم که چه بیهوده و سطحی و چه فریبی بوده که مانع عشقمان شده بودیم. دریافتم زمان عاشقی لازم است در استدلال هامان درباره عشق از نقطه‌ای بالاتر و بسیار مهمتر آغاز کنیم تا از معنای متداول شادی یا اندوه، گناه یا پاکدامنی و یا اینکه اساساً استدلال نکنیم. برای آخرین بار دستش را فشردم و جدا شدیم. برای همیشه. قطار حرکت کرده بود. در کوپه کناری که خالی بود نشستم و تا ایستگاه بعدی گریه کردم. بعد پیاده به سوفین رفتم. آلیوخین صحبت خود را به پایان می برد که باران بند آمد و خورشید از پشت ابرها سر کشید. بورکین و ایوان ایوانیچ به ایوان رفتند. از آنجا چشمانداز زیبایی از باغ و بخشی از رودخانه که در آفتاب چون آینه می درخشید دیده می شد. آنها آلیوخین را می ستودند و در این حال متاسف بودند که چگونه این آدم با آن چشمهای مهربان و هوشیار که چنان بی پرده سخن می گفت در واقع در ملکی بزرگ گرفتار دور باطل است. صبح تا شب دوندگی می کند و سرگرم کار علمی یا کار دیگری که به زندگیش شادی بیشتری ببخشد نیست. به این فکر می کردند که آن بانوی جوان هنگام جدایی وقتی آلیوخین صورت و شانه هایش را می بوسیده چه چهره غمگینی داشته است. هر دوی آنها آنا آلکسیونا را در شهر دیده بودند و بورکین با او آشنا بود و زیبایش یافته بود.